کمی با تعلل و از طرفی هم با دشواری هایی در تأمینش انجام میشه، چون الاغ شیر زیادی نداره و تهیه اون هم با شرایط زندگی های امروزی خیلی کار آسونی نیست. اما هستن کسانی که به پرورش الاغ و تولید شیر الاغ رو آورده.
اینجا مزرعه ما الان در حال حاضر 60 رأس الاغ هست که 40 رأس مولد داریم و تولیدمون میانگین بین 10 تا 12 لیتر در روز هست.
البته اونطور که در فروش های اینترنتی این محصول برخوردیم، این محصول سود خوبی هم برای تولید کننده هاش داره.
لیتری 170، نیم لیترش هم که 85.
تولید و عرضه شیر الاغ سال هاست که به صورت سنتی انجام میگیره، اما جدیدن استقبال و تبلیغات از این محصول باعث شده تا در نشست خبری اخیر سازمان دامپزشکی، آقای ماکنلی معاون این سازمان درباره رشد عرضه این محصول گفته بخشنامه مدیریت بهداشتی تولید شیر الاغ ابلاغ شده.
اون چیزی که به ما ارتباط داره برنامه مدیریت بهداشت و برنامه مدیریت در واقع بهداشت تغذیه است که ما برای پرورش الاغ شیر این دستورالعمل رو تهیه و ابلاغ کردیم.
دهان و درمان مختلف از درمان سیاه‌سرفه و تنگی نفس تا کمخوابی برای شیر الاغ عنوان شده. اما جایگاه این محصول در طب سنتی کجاست و چه کسانی مجاز به مصرف اون هستند؟ خانم دکتر اکبری متخصص طب سنتی میگه
در کل چون خیلی در واقع عفونت کشیش بالاست، یعنی یه چیزی حدوداً از نظر علمی میگن 200 برابر بیشتر از بقیه در واقع اون مواد غذایی که باعث میکروب کشی میشن، خاصیت میکروب کشی داره، کلسیم بالایی داره، امگا 3 داره و شرایطی که داره جزء شیرهای سرده. ولی خب خاصیتش خیلی زیاده، تو بحثای کاهش وزن، تو بحثای سرماخوردگی، آس، مسمومیت خیلی خوب جواب میده. ولی خب خانم های باردار و خانم بچه های زیر 5 سال و کسانی که در واقع چیز دارن، سردی مزاج دارن، نباید استفاده کنن. خب هر چیزی به تبع اون در واقع چیزی مفیدی که داره مزاراتی هم داره. نظر علمی چون فوق العاده سرد طبیعت این شیر، در نتیجه بچه ها در واقع مزاج بچه ها رو خیلی سودا و سرد میکنه و ایجاد مشکل میکنه.
اما موضوعی که در تولید این محصول و بقیه محصولات غذایی و دارویی خیلی مهمه، بهداشتی بودن شرایط تولیده. موضوعی که آقای دکتر عباسیان معاون تعالی دفتر طب سنتی وزارت بهداشت در مورد اون میگه
حقیقت قضیه اینه که این داستانا یه واقعیتی داره و یه پروپاگاندای تبلیغاتی برای درآمدزایی. اگر خواص طبی در طب رایج یا حالا بالاخره یه خواصی هم در طب سنتی براش ذکر میشه، به این شرطه که این شیر سالم به دست مصرف کننده در واقع برسه. به عنوان یه درمان کمکی هم در بیماری ها در واقع استفاده بشه. اصلا چه بسا که یه آدم های سودی پیدا بشن همین شیر گاو رو به عنوان شیر در واقع الاغ مثلا حالا چون خواصی برای ذکر شده به افراد بدن. تا زمانی که در واقع به شکل استانداردش دید سرد سلامت از سازمان غذا دارو دریافت کرده، مشخصا معلومه که در واقع حیوان کجا پرورش داده میشه و آیا واکسیناسیونش میشه نمیشه، به هیچ وجه نمیشه توصیه کرد. یعنی نه تایید میکنیم نه توصیه میکنیم.
البته به صورت محدود واحدهایی هستن که به تولید و کارآفرینی در این حوزه پرداختن.
اگر این کار با توسعه تحقیقات همراه باشه، میتونیم اشتغالزایی خوبی رو مخصوصا در مناطق محروم با یک شغل کم ریسک و پرهزینه و بهره‌وری بالا داشته باشیم.
باید توجه داشت تا وقتی ضابطه و قانونی در قالب مجوزهای بهداشتی و صنعتی برای تولید محصولی وجود نداره، استفاده از اون به صورت عمومی در سایه ای از ابهامه. ولی از این موضوع هم نباید غافل شد که بالاخره اون محصول از هر طریقی راه خودش رو به بازار مصرفش باز میکنه. قرارگیری این مهم در کنار مزیت‌های درمانی و حتی اقتصادی محصولی مثل شیر الاغ که اتفاقا ظرفیت خوبی هم در بازار داخلی و هم در بازار بسیاری از کشورهای دنیا داره، اهمیت بالا بردن اطلاع عمومی و توجه و حمایت از تولید درست این محصول رو پررنگ‌تر می‌کنه.
خب به 3610 پیامک دادید و گفتید که اگر کارت سوخت 6 سال پیش حذف نشده بود، از خروج میزان زیادی از سوخت قاچاق جلوگیری میشد. باز هم گفتید که این که قراره بعضی نسخه های بیماران رو خود داروخانه ها بنویسن فقط یک راهی برای سوء استفاده باز میشه. شنونده عزیز دیگه هم گفتن ماشین های سنگین رو هم پیگیری کنید، قیمت ها رو بالا بردن. البته دیروز هم ما یه پیامکی داشتیم در این باره که در سایت های مجازی که قبلا هم فعالیتشون متوقف شده بود، دلالان قیمت کامیون رو به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده بودن. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است که در اختیار شما عزیزان قرار داره. میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد و سوژه های خودتون رو به این شماره پیامک برای ما ارسال کنید. ممنون از همراهیتون. صبح بخیر، خدا نگهدار. جوینا فون سلامتی، گلچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین، داره کنجت شیرید با چو گلچی بال سد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرجی با آرد جو. خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی، تون ماهی کلاسیک ایلیکا. هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف، هراجستون رفاه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. لادن میدونه آدم‌ها انتخاب‌های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگاهای 6 و 9 و ویتامین‌های دی و ای هم غنی شده و سالمه. ویتامین‌های دی و ای، امگاهای 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن واسه تو. شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه، اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما، عطر شایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
ایران را بشنویم.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح یک شنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، امروز احسان زاره تایید کننده برنامه است، دوست خوبم محسن ثقفی صدا بردار و اینجا روی خط ورزش تا حوالی ساعت 9 زنده و مستقیم همراه شما هستیم. امروز با برگزاری دو مسابقه در شهرهای تهران و اصفهان، هفته 11 رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور ادامه پیدا میکنه. از ساعت 4:15 بعد از ظهر سایپا در تهران میزبان شاهین شهرداری بوشهریه که حالا یک مربی جدید رو روی نیمکت خودش داره و مربی که گفته من امیدوارم به علم خودم و امیدوارم که این تیم رو از رده های پایین جدول نجات بدم و قول داده که سقوط نکنه نماینده خوب بوشهر. از ساعت 17:30 هم زباهن و فولاد خوزستان به مساف همین بازی از یک جهاتی میتونه خیلی هم جذاب باشه. بالاخره علاقمندان به فوتبال میدونن که مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان یک اصفهانی اصیله، آقای سعید آذری، که سابقا مدیر عامل باشگاه زباهن بوده سالهای سال و این تقابل در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال میتونه خیلی جذاب باشه. به سمت نیمکتا هم که میریم ببینیم رویاروی علیرضا منصوریان با جواد نکونام خودش همینطوری خیلی جذابه. آقای منصوریان به عنوان سرمربی زباهن گفته به مدیران اصفهانی قول دادم که در 5 بازی که پیش رو دارم حداقل بتونم 10 امتیاز برای زباهن به دست بیارم. ایشون در نشست خبری پیش از دیدار امروز تیمش برابر فولاد خوزستان گفته بازی امروز برای ما بسیار مهمه، با توجه به شرایطی که داشتم این بازی برای من از اهمیت بالایی برخورداره و تلاش میکنیم که 3 امتیاز مسابقه رو در فولاد شهر اصفهان به دست بیاریم. در دیداری که زودتر از این مسابقه برگزار میشه سایپا و شاهین شهرداری بوشهر به مساف هم میرن. آقای میشو کریستیچوویچ سرمربی جدید شاهین شهرداری بوشهر هم گفته که وضعیت شاهین خوب نیست، اما هم تو که عرض کردم اول عرایزم ایشون گفته به دانشم اطمینان دارم و این تیم سقوط نخواهد کرد. اظهارات ابراهیم صادقی سرمربی سایپا هم جالب توجه در نوع خودش. ایشون گفته که حتی این که گفته کار سختی مقابل شاهین با سرمربی جدید داریم تعجب نداره، ولی اینجا که گفته کاملا سرمربی جدید شاهین رو میشناسه میخورده جای تعجب داره که حالا از کجا چجوری، ولی خب ایشون میشناسه دیگه سرمربی شاهین بوشهر رو. اما در آخرین دیدار این هفته فردا دوشنبه از ساعت 14:30 در ورزشگاه شهید وطنی شهرستان قائمشهر نساجی مازندران میزبان استقلال این روزهای آماده استراماچونی خواهد بود. این بازی قرار بود 16:15 برگزار بشه، ولی با تصمیم سازمان لیگ این بازی تقریبا 2 ساعت زودتر آغاز میشه در ورزشگاه شهید وطنی. بلیت فروشی هم دیروز از ساعت 7 صبح آغاز شد، تا دقیقه 75 این مسابقه هم بلیت فروشی ادامه داره، ولی بعید میدونم حتی امروز هم بلیتی باشه برای فروختن به هوادارا، چون ظرفیت ورزشگاه وطنی ظرفیت کمی هست و علاقمندان بیشماری میخوان برن به شهرستان قائمشهر یا در همون قائمشهر هست و میخوان این بازی رو از نزدیک تماشا کنن. اما جمعه پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتن. تیم بدون شکست نفت مسجد سلیمان چهارمین شکست فصل پرسپولیس رو به این تیم در تهران تحمیل کرد و جالبه که هنوز هم اظهار نظرها و واکنش‌ها به باخت پرسپولیس در تهران و چهارمین شکستش تمام نشده و ادامه داره. اسماعیل حلالی از پیشکسوتان و بازیکن سابق پرسپولیس صحبت کرده، با هم بشنویم ایشون چی گفتن.
به نام خدا، فکر میکنم که بازی چندان جالبی ما انجام ندادیم. حالا نتیجه رو که واگذار کردیم، بحث نتیجه رو نمیگم، بحث فنی رو میگم که ما موقعیت‌های خیلی زیادی به تیم حریف دادیم، موقعیت‌های زیادی هم به دست آوردیم، ولی اکثر موقعیت که به دست آوردیم از رو برنامه تیمی نبود. متاسفانه موقعیت‌های خیلی زیاد ایجاد کردیم و نزدیم و تیم حریف دفاعشون هم نیمه اول هم نیمه دوم خیلی پر اشتباه بازی میکردن و چند تا موقعیت دادن به بچه های ما. بچه های ما واقعا در روزی که اصلا کلن سنگین بودن، نمیدونم هفته قبل تمریناتشون چجوری بوده که کلن بچه هامون به لحاظ بدنی هم فوق العاده سنگین بودن و آی کالدرون هم به نظرم یه مقدارم بحث ارنج تیمیمون، مخصوصا زمانی که تهران بازی داریم، من فکر میکنم چیدمان 6-7 دفاع گذاشته بود. یعنی ما هر جا نگاه میکردیم دفاع بود و ما تو تهران نیاز داریم نفرات تهاجمیمون بازی کنن، بیشتر رو دروازه حریف بازی کنیم، کناره های زمین یک در مقابل یک و به راحتی رد بشیم، که این اتفاق نمیافتاد و هر موقع ما تونستیم کنارا یک در مقابل یک و رد شدیم صاحب موقعیت گل شدیم و این اتفاقات نیفتاد. ولی در کل میگم روز خوبمون نبود و مشکلات زیاد فنی داشتیم که باید رفع بشه. در هر صورت تیممونه باید کامل حمایت کنیم. اینایی که میگیم اینا بحث اینه که ما باید بیشتر تلاش کنیم.
شما روی خط ورزش رو از رادیو ایران میشنوید هر هفته شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح. اما خبرهای فوتبالمون ادامه میدیم با رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان. هفته 14مش دیروز با دو مسابقه آغاز شد. نیروی زمینی موفق شد در تهران 1-0 داماش گیلان رو شکست بده و سپیدود رشت در دور جدید خودش با سرمربی جدید 3-1 به مس کرمان در رشت نتیجه رو واگذار کرد. امروز یک شنبه در تهران یک بازی فوق‌العاده حساس برگزار میشه از ساعت 2:15 بعد از ظهر. بادران میزبان گل ریحان البرز. مابقی رقابت‌های هفته 14م لیگ یک فوتبال که 6 مسابقه باقی میمونه رفت تا چهارشنبه 27 آذر ماه. در جدول هم که خب نود ارومیه با 26 امتیاز صدر نشینه، تیمی که داره خودشو آماده میکنه برای رقابت جام حذفی با تراکتورسازی تبریز. گل ریحان در جایگاه دوم قرار گرفت با 25 امتیاز و مثل رفسنجان 24 امتیازی در جایگاه سوم. ته جدول من میبینم که ملوان و شهرداری تبریز قرار دارن. اصلا بازیکنان پرسپولیس که مقابل نفت مسجد سلیمان فرصت حضور پیدا نکردن، دقایق کوتاهی رو بازی کردن. دیروز در جریان یک مسابقه دوستانه در ورزشگاه شهید کاظمی تهران به مصاف با تیم دست اولی سرخپوشان پالتش رفتن، بازی که 10 داشت. خیلی هم بازی مهیجی بود و پرسپولیسیا موفق شدن 7-3 بازی رو به نفع خودشون به پایان برسونن. چرایی مثل بوجیدار رادشوویچ، شجاع خلیلزاده، احسان حسینی، آدم همتی، حسین ماهینی، سعید حسین پور، کمال کامیابی نیا، حتی امید آلیشا هم که ذخیره اومد داخل، سیامک نعمتی، فرشاد احمدزاد و مهدی عبدی بازی کردن. توی مسابقه برای تیم فوتبال پرسپولیس این خبر رو هم بدم که آیه انصاری فرد اعلام کرده که گرچه قبل از دیدار با نفت مسجد سلیمان یه درصدی از رقم قرارداد بازیکن پرسپولیس پرداخت شد و به عدد 22% رسید، اما قراره که سه شنبه یعنی پس فردا هم یک مبلغ به حساب بازیکن پرسپولیس واریز بشه و جون بگیرن برای حالا بازی‌های آینده. حالا برد و باختش خیلی مهم نیست، بازی دارن بازن. یه خبری هم در رابطه با تیم ملی فوتبال کشورمون دست به دست شده در خبرگزاری ها، اونم در رابطه با ملاقات آقای برانکو ایوانکوویچ با آقای محمد رضا صادق سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در زاگرب کرواسی، که حتی بعد از اینکه این جلسه رو و این در واقع نشست رو برگزار کردن، این عکس رو در فضای مجازی هم آقای برانکو منتشر کرده و خب خیلی معناداره این انتشار این عکس و نشون میده که شاید ویلموتس و فدراسیون فوتبال کشورمون در یک قدمی جدایی قرار گرفته باشن و آقای برانکو نزدیکترین گزینه از میکنم شاید به نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون باشه، چون با تو بازی بعدیمون که باید برگزار بکنیم میشه هفته فروردین، هنوز خیلی زمان داری و اگر جابجایی بخواد رخ بده الان وقتشه. هشت و پنجاه دقیقه شما روی خط ورزش رو از رادیو ایران میشنوید، اما حالا منهای فوتبال. خبرهای منهای فوتبالیمون از رشته پرطرفدار والیبال آغاز میکنیم. دیروز مراسم معارفه آقای محمد رضا داورزنی رئیس جدید فدراسیون والیبال برگزار شد، جلسه‌ای که با حضور آقای عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، محمد شوین اسبقیان رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، آقای علی‌نژاد رئیس فدراسیون وشو و چهره‌ای از ورزش‌های مختلف برگزار شد و رسما ایشون معرفه شدن برای 4 سال آینده تا 29 آبان، در واقع تا آبان ماه سال 1402 آقای داورزنی به عنوان رئیس فدراسیون والیبال داریم. اما اولین واکنش به آقای داورزنی بعد از حضورشون این بود که چرا قرار رقابت‌های لیگ برتر والیبال ما به مدت 50 روز برای بازی‌های ملی تعطیل بشه، در حالی که ما فقط 3 تیممون ملی پوش دارن و ما بقیه تیم‌ها میتونن رقابت‌های خودشونو برگزار کنن. خود آقای داورزنی واکنششون این بوده، گفته اولویت ما رقابت‌های انتخابی المپیکه و گفتن که ای کاش مجبور نمی‌شدن به والیبال برگردن. حالا که داریم هولوش والیبال دور میزنیم، اشاره‌ای بکنیم به هفته هشتم رقابت لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمون که امروز یکشنبه 3 آذر برگزار میشه. طبق برنامه همه مسابقات از ساعت 5 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. شهرداری یزد میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، شهرداری گنبد به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان میره، شهروند عراق از شهرداری ارومیه پذیرایی میکنه، خودروسازان به مصاف همیران سایپا و پیکان تهران، راهیاب ملل مریوان میزبان تیم صدرنشین شهرداری ورامین و خاتم اردکان در استان یزد باید میزبان پیام مشهد بشه. علاقمندان لیگ برتر بسکتبال فردا دوشنبه منتظر برگزاری این مسابقات باشن. فردا دوشنبه 6 مسابقه از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز میشه در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال. مثل کرمان و پالش نفت آبادان، رعد پدافند شهرکرد با آویج صنعت مشهد، مهران با نماینده آذرشهر، ذوب‌آهن با نیروی زمینی، شورا و شهرداری قزوین با پتروشیمی بندر امام و شیمیدور با شهرداری بندر عباس بازی میکنن. دیدار آخر هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال همین فرداست، 2 ساعت دیرتر، ساعت 6 بعد از ظهر، اکسون تهران با شهرداری کرکان. احسان حدادی دارنده تنها مدال تاریخ دو میدانی ایران در بازی‌های المپیک در دیدار با وزیر ورزش و جوانان قول داده که یک مدال طلا برای کشورمون در رقابت‌های المپیک توکیو به دست بیاره و ایشون گفته که اگر بتونم 68 متر پرتاب بکنم مطمئناً میتونم در رقابت‌های المپیک طلا بگیرم. میتونه 68 متر بندازه؟ آره احسان میتونه؟ میتونه، چیزی نیست. راست میگه تایید کنندمون، رکوردی که قبلا زده احسان حدادی و بازم میتونه بزنه، اصلا انشالله به 70 هم رد بشه، هم رکورد بزنه هم طلا بگیره. با حکم آقای دکتر سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان، آقای بهنام حبیبزاده مؤمن به عنوان سرپرست فدراسیون تنیس روی میز انتخاب شد. دلیل این انتخاب همین بوده که دوره 4 ساله آقای مهرداد علی قارداشی به پایان رسید و طبیعیه که وزارت ورزش این اختیارات رو داره که تا معرفی رئیس جدید و برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز یک سرپرست رو انتخاب بکنه، که آقای وزیر همین کارو دیروز انجام داد. بی دیروز یک بگومگوی رسانه‌ای هم بین کشتی و جودو اتفاق افتاد، در حالی که آقای سید جلال عسکری دبیر فدراسیون کشتی تاکید کرده بود که به خانه کشتی شماره 2 احتیاج داریم و طبق مذاکراتی که داشتیم قصد نداریم این سالن رو به فدراسیون دیگه‌ای که حالا مشخصاً فدراسیون جودو بوده تقدیم بکنیم. اما آقای آرش میراسمایلی بلافاصله مصاحبه کردن، اعلام کردن که با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی صحبت کردن. آقای دبیر هم اعلام کردن که مشکلی بابت واگذاری خانه کشتی شماره 2 به فدراسیون جودو ندارن. این اصلا ظاهرا مسببی بوده که امضا شده با مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز نگهداری اماکن ورزشی و کار تمامه، یعنی خانه کشتی شماره 2 در اختیار فدراسیون جودو قرار خواهد گرفت. مسابقات تیر و کمان قهرمانی آسیا هم اشاره بکنیم که در بانکوک تایلند در حال برگزاری هست. خانم زهرا نعمتی در جدول رده‌بندی مرحله مقدماتی با 624 امتیاز در رده 33 قرار گرفت و خب ایشون دور اول استراحت کردن و دور دوم هم مقابل کمانداری از سریلانکا قرار گرفتن. کمانداران ریکرو بانوان در بخش انفرادی و تیمی دیروز مقابل حریفان خودشون قرار گرفتن که تیم بانوان ما در جدول رده‌بندی مرحله مقدماتی با 1890 هفت امتیاز هفتم شد.
پیکر بالورده دو بیلا زاویشیوته پیوکه بیل بنزما گول لوکا مودریچ مویلیشمه اوتم ژه شتوکاو یست ویشت ز ترودنی فازه گری ز ترودنگو اوکرسو کیدی نیت چی نه ویخودی ای مودریچ ایوا تراس ستاویا کروپه نا دیزه کرستی.
فوتبال در آن سوی مرزها. یعنی بخش و احسان زاره وقتی پخش میکنه من قشنگ باید دقت بکنم، گوش بدم ببینم گزارشگر دقیقاً اسم کیو داره میگه، کدوم لیگه، چون خودم غافلگیر میشم و از کدوم لیگ باید شروع بکنم. خب طبیعتاً گل لوکا مودریچ به تیم رئال سوسییداد بود، بازی که دیشب در سانتیاگو برنابو برگزار شد. رئالیا موفق شدن حریف قدرتمند خودشون رئال سوسییداد رو 3-1 شکست بدن. نکته جالب مسابقه این بود که دقیقه 2 رئال گل خورد تو این مسابقه و ویلیان خوزه موفق شد خیلی زود دقیقه دوم دروازه رئال رو باز بکنه، ولی کریم بنزما، فدریکو والورده و لوکا مودریچ با پاس زیبای کریم بنزما موفق شدن 3-1 باعث پیروزی ارزشمند رئال در این دیدار خانگی بشن. این رقابت‌ها در چارچوب هفته 14 لالیگا اسپانیا بود. قبل از اینکه رئال و رئال سوسییداد با هم بازی بکنن، لگانس و بارسلونا در زمین لگانس در روی هم قرار گرفتن. این بازی هم مشابه دیدار رئال بود، یعنی تیم مطرح زمین عقب می‌افته با گل دقیقه 12 یوسف النصیری و لگانس با این گل پیش می‌افته. نیمه اول رو هم می‌بره از بارسلونا، اما نیمه دوم لوئیس سوارز و آرتورو ویدال موفق شدن دو گل برای بارسلونا بزنن تا این مسابقه 2-1 به سود تیم فوتبال بارسلونا به پایان برسه. غیر از رقابت بارسلونا و رئال، دو دیدار دیگر هم دیروز برگزار شد در چارچوب لالیگای اسپانیا که بتیس 2-1 والنسیا رو برد و گرانادا اتلتیکو هم 1-1 بازیشون مساوی شد تا در جدول رده‌بندی اسپانیا حالا بارسلونا با 28 امتیاز در صدر باشه و رئال با همین تعداد امتیاز در جایگاه دوم قرار بگیره. زمانمون کوتاه، من حیف میاد چند تا خبر رو نگم خدمتتون. بایر مونیخ دیشب در زمین دوسلدورف 4-0 موفق شدن پیروز بشن. باز هم سرژ گنابری موفق شد گل بزنه، فیلیپ کوتینیو گل زد، تولیسو و بنجامین پاوارد برای بایر مونیخ گلزنی کردن. در رقابت‌های سری آ ایتالیا، آقای ماوریتسیو ساری سرمربی یوونتوس لج و لج بازیش با رونالدو جواب داد و تیمش بدون حضور رونالدو موفق شد در زمین تیم ترسناک آتالانتا 3-1 پیروز بشه، در حالی که بازی رو هم 1-0 عقب افتاده بودن. اما در نهایت تیم یوونتوس بود که با گل‌های گونزالو ایگواین که 2 گل موفق شد به ثمر برسونه، تیم فوتبال آتالانتای در واقع میزبان رو شکست بدن. گل دقیقه 92 پاولو دیبالا هم زیبا بود، هم به موقع. و خبر آخرمون در رابطه با رقابت‌های لیگ یک فرانسه است که دیشب برگزار شد با 6 مسابقه. آمیان 4-3 نتیجه به استراسبورگ واگذار کرد و لیون هم موفق شد 2-1 نیس رو شکست بده. امروز 17:30 دقیقه دیدار حساس بوردو و موناکو برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. تا فردا 8:40 دقیقه صبح خانم ها آقایان، خداحافظ.